و خدایی که در این نزدیکی است لای این شبوها پایان کاج بلند. این بیت معروف سهراب سپهری رو احتمالاً شما هم شنیدین. یه جور دعوت انگار، نه به یافتن خدا، نه اون بالاها یا تو کتابای خیلی سنگین، بلکه همینجا دوروبرمون تو دل طبیعت.
دقیقاً، و فکر کنم این بهترین نقطه شروع باشه برای بحث امروزمون. میخوایم یکم عمیق‌تر شیم توی این ارتباط، این پیوند قدیمی و خب خیلی محکم بین طبیعت و اون چیزی که بهش میگیم عرفان توی شعر فارسی.
آره.
منابعی هم که شما لطف کردین در اختیارمون گذاشتین خیلی به درد بخورن. مقالاتی داریم در مورد نگاه خاص سهراب سپهری به طبیعت، بعد میریم سراغ ریشه های تأویل عرفانی گلها توی ادبیاتمون و حتی میرسیم به شاهنامه فردوسی
که شاید اولش یکم عجیب به نظر بیاد، شاهنامه و گل و گیاه.
آره، جالبه دیگه.
خب پس هدف این کاوش امروز رون چیه؟ میخوام ببینیم شاعرهای مثل سپری و حتی فردوسی توی شاهنامه چطوری از این عناصر به ظاهر ساده طبیعت، مثلا گلها، درختها، اینا نه فقط به عنوان یه منظره قشنگ، بلکه مثل یه جور زبان، یه الفبای نمادین استفاده کردن.
بله.
برای چی؟ برای اینکه تجربه‌های خیلی درونی، اون حس ارتباط با یه حقیقت بزرگتر یا حتی احساسات پیچیده ی انسانی رو بیان کنن. وقتی میگیم عرفان، منظورمون همون جستجوی تجربه مستقیم و بیواسطه ی حقیقته، الوهیته، که خب خیلی وقتا با نماد و شهود بیان میشه. حالا فکر کنم بهتر از سپری شروع کنیم که شاید آشناترین نمونه معاصر این نگاه باشه برای هممون.
حتماً. یکی از مقالات خیلی خوب توضیح میده که سپری چجوری از طبیعت استفاده میکنه تا اون حال و هوای عرفانی، اون حس نزدیکی به خدا رو برای خواننده ملموس کنه، قابل لمسش کنه.
که خیلی کار سختیه ها.
آره واقعاً. و نکته جالبش اینه که اونطور که منبعم اشاره میکنه، عرفان سپهری عرفان خیلی پیچیده فلسفی و کلامی نیست. بیشترش نوعی عرفان ساده و شاعرانه است. کمک میکنه که نگاه خواننده بر شکل ساده تری از فهم عرفانی در طبیعت متمرکز بشه. انگار دست ما رو میگیره میبره تو طبیعت، میگه ببین همینجا پیداش میکنی.
بله، این سادگی و صمیمیت واقعا توی شعرش موج میزنه. اما خب سوال اینه که این شیفتگی خیلی خاص سپری به طبیعت از کجا میاد؟ فقط یه علاقه شخصیه یا نه ریشه های فکری مشخصی هم داره؟
سوال خیلی خوبیه. ببینید، منابع میگن که سپهری ارتباط خیلی خیلی عمیقی با طبیعت داشته. مشخصه که از عرفان و فلسفه‌های شرقی، مخصوصاً بودیسم و زن تأثیر گرفته.
آها، پس ریشه شرقی هم داره.
بله، اما نگاهش در نهایت مال خودشه. یعنی یه چیز منحصر به فرده که کاملاً هم تو فرهنگ ایرانی ریشه داره. یه مقایسه جالبی داریوش آشوری کرده که تو یکی از منابع اومده، میگه برخلاف عرفای گذشته که غرق در خدا بودند، سپهری در عناصر طبیعت غرقه.
عجب، چه تعبیر جالبی. یعنی چی دقیقا؟
یعنی به جای اینکه فقط روی اون ذات انتزاعی خداوند تمرکز کنه که خب تو عرفان کلاسیک ما خیلی پررنگه، سپهری بیشتر وقتا خدا یا اون حقیقت متعالی رو همینجا پیدا میکنه، توی خود طبیعت، توی یه گل، توی صدای آب، توی نور آفتاب. طبیعت براش فقط یه منظره قشنگ نیست، یه جور درگاهه، یه دروازه است به سمت تجربه عمیق‌تر.
و اینو گاهی خیلی واضح و مستقیم هم میگه. فکر کنم شما هم اون شعر معروفش رو یادتونه، من مسلمانم، قبله‌ام یک گل سرخ.
بله بله.
جانم آزم چشمه، مهرم نور، دشت سجادم، من وضو با تپش پنجره ها میگیرم. یعنی دیگه از این صریح‌تر نمیشه واقعاً. انگار همه اون ابزارها و مفاهیم سنتی، چه مذهبی چه عرفانی، یه معادل طبیعی پیدا کردن. گل سرخ شده قبله، چشمه شده جانماز.
دقیقاً.
یه سوال اینجا پیش میاد، این نگاه این خطر رو نداره که یه جور طبیعت پرستی صرف برداشت بشه؟ یعنی از اون مفهوم متعالی خدا دور بشیم؟ منابع به این جنبه ها اشاره کردن؟
نکته خیلی مهمیه، خب بحث هم روش زیاده. منابعی که ما داریم مستقیماً به این چالش نمی‌پردازن، اما از لابلای تحلیلاشون میشه اینطور فهمید که نگاه سپهری احتمالاً فراتر از پرستش خود طبیعته. اون توی طبیعت یه جور تجلی، یه باستاب از اون حقیقت بزرگتر رو میبینه.
آها، تجلی.
آره، این همون چیزیه که خودش بهش میگه جور دیگر دیدن. همون که میگه چشما را باید شست. وقتی چشمها شسته بشن، اون وقته که توی طبیعت یه هماهنگی، یه وحدت، یه دوستی خیلی عمیق دیده میشه. یادتونه که میگه من ندیدم دو صنوبر را با هم دشمن؟
بله.
من ندیدم بیدی سایش را بفروشد به زمین. این نظم و هارمونی که سپهری میبینه به نظرش نشانه ای از همون وحدت الهی توی کل هستیه. اینطور نیست که خود درخت خدا باشه یا سایه خدا باشه.
پس اون جور دیگر دیدن کلید فهمشه و گاهی هم این نگاهش روی یه چیز خیلی خاص متمرکز میشه. یادمه توی شعر سوره تماشا زیر درخت بید نشسته، بعد میگه برگی از شاخه بالای سرم چیدم، گفتم چشم را باز کن، آیتی بهتر از این میخواهی؟ انگار اون برگ ساده بید یهو تبدیل میشه به یه نشانه، یه آیت الهی.
دقیقا همینطوره. درخت بید، نیلوفر، گل سرخ، شبو، هر کدومشون توی شعر سپهری میتونن یه بار معنایی خاص پیدا کنن. اما خب اینم بگیم که این نگاه نمادین به گیاهان چیز جدیدی نیست که سپهری ابداع کرده باشه. این یه سنت خیلی قدیمی و ریشه داره توی ادبیات عرفانی ما.
این نگاه نمادین به گلها که الان توی شعر سپهری دیدیم اتفاقا یه ریشه خیلی خیلی قدیمی تر داره توی ادبیات عرفانی ما. درسته؟ خوبه که به اونم یه نگاهی بندازیم. یه منبع داشتیم که مشخصا درباره گل در آینه تعبیرات ادب عرفانی صحبت می‌کرد.
بله.
اونجا توضیح می‌داد که توی سنت عرفانی ما گل‌ها فقط به خاطر قشنگیشون مهم نیستن. خیلی عمیق‌تر از این حرفاست. بهشون به عنوان یه تجلی از زیبایی الهی نگاه می‌کنن. حتی راهی برای معرفت و شناخت خدا.
کاملاً درسته. مفهوم تجلی اینجا خیلی کلیدیه. ببینید تو عرفان نظری ما تجلی یعنی ظهور، یعنی آشکار شدن خدا یا صفاتش توی آفرینش. این تجلی هم دوتا جهت داره.
چه جالب.
یکی تجلی ظهوری یا نزولیه، یعنی خدا زیبایی و کمال خودش رو توی پدیده‌هایی مثل گلها نشون میده. دومی تجلی شهودی یا صعودیه، یعنی عارف با نگاه کردن، با تأمل کردن توی همین پدیده‌های زیبا مثل یه گل به کشف و شهودهای روحانی میرسه، به معرفت باطنی دست پیدا میکنه. پس گل توی نگاه عارف هم آینه زیبایی خداست، هم پنجره‌ای به سمت شناختش.
چه توضیح خوبی. برای اینکه این مفهوم برای شما شنونده عزیز هم ملموس‌تر بشه، توی همون مقاله یه تمثیل خیلی قشنگ از روزبهان بقله شیرازی بود، عارف بزرگ قرن ششم.
آره، روزبهان فوق‌العاده است.
روزبهان میگه فیض خدا مثل بارونه که روی زمین قلب‌ها میباره. این قلب‌ها مثل دشت و دمن‌های مختلفن و اون معارف و حقایق معنوی، چیزایی مثل محبت، دوستی، اشتیاق، انس با خدا، اینا مثل گل‌ها و گیاه‌های خوشبویی هستن که توی این دشت‌ها، توی قلب‌ها می‌روین. خودش حتی اسم می‌بره: گل محبت و یاسمین مودت و ابهر صفا و لاله عشق. انگار هر حس و حال عرفانی یه گل مخصوص خودشو داره.
دقیقاً همینه. این تمثیل روزبهان بی‌نظیره، چون نشون میده چطوری اون مفاهیم انتزاعی معنوی توی زبان عرفانی با تصویرهای خیلی ملموس و زیبای طبیعت گره میخورن. حالا با این پس زمینه میتونیم برگردیم سراغ سپهری و ببینیم اون چطور از گلهای خاص استفاده میکنه.
خب چطوری؟
مثلا شبو، همون گلی که اول بحثمون گفتیم، لای این شبوها. شبو معمولا شبها باز میشه و یه عطر ملایمی داره. توی شعر سپهری کنار اون اشاره به نزدیکی خدا میتونه نماد پاکی باشه، معصومیت، آرامش شب، شاید یه فضای بهشتی و معنوی.
حس خوبی داره واقعا.
آره. بعد نیلوفر یا لوتوس، این گل توی آبهای راکد گاهی گالالود رشد میکنه، اما خودش تمیز و زیباست. توی فرهنگای شرقی مخصوصا بودیسم که خب گفتیم سپری ازش تأثیر گرفته، نماد خیلی مهمیه. نماد شکوفایی معنوی، پاکی بیرون اومدن از دنیای مادی، اون لجنزار به سمت نور و معرفت الهی. سپریم وقتی میگه پی آواز حقیقت بدویم، از نیلوفر توی این مسیر جستجو حرف میزنه انگار.
چه جالب، از لجن به نور.
و میرسیم به گل سرخ، همون گلی که سپری میگه قبله منه. گل سرخ شاید پرکاربردترین نماد توی کل ادبیات عرفانی ما باشه. نماد عشق آتشین، زیبایی مطلق، تجلی کامل الهی. همون روزبهان بغلی که اسمشو بردیم، گل سرخ رو نماد بها میدونه، یعنی شکوه و زیبایی خدا.
پس میبینیم که سپهری وقتی از این گلها استفاده میکنه، در واقع داره از یه زبان نمادین خیلی قدیمی و مشترک توی فرهنگ ما استفاده میکنه، البته با بیان و حس و حال ویژه خودش. توی اون مقاله گل در آینه تعویلات، به نمادهای دیگه هم برای گلها اشاره شده بود که به حالات عرفانی ربط داشتن. مثلا نماد محبت، مودت یعنی دوستی عمیق، شوق، انس یعنی الفت گرفتن با خدا، وصل و حتی خود ذکر و یاد خدا. انگار یه باغ پر از رمز و رازه.
دقیقاً، یه زبان خیلی غنی که عرفا برای بیان تجربه هایی به کار می بردن که خب شاید توی کلمات عادی و روزمره نمی گنجیده.
خب تا اینجا دیدیم که طبیعت، مخصوصاً گلها، توی شعر عرفانی ما چه تو نگاه کلاسیک و چه تو نگاه معاصری مثل سپهری چه نقش پررنگ و نمادینی دارند. اما چیزی که راستش برای من خیلی جالب بود وقتی داشتم منابع رو می دیدم این بود که این زبان نمادین فقط مال شعر عرفانی نیست.
آها،
مقاله سومی که داشتیم در مورد گل و گیاه در شاهنامه فردوسی بود. شاید برای شما مثل من اولش یکم عجیب باشه. شاهنامه، حماسه ملی، داستان پهلوانا و جنگا، این چه ربطی به این بحث‌های عرفانی و نمادین داره؟
این دقیقاً نکته شگفت‌انگیز ماجراست. این نشون میده که این نگاه نمادین به طبیعت چقدر توی تار و پود فرهنگ ایرانی ریشه داشته که حتی توی بزرگترین اثر حماسی ما هم پیداش میشه. فردوسی استاد توی استفاده از تشبیه و استعاره. با یه ظرافت فوق‌العاده‌ای از تصویرهای گل و گیاه استفاده میکنه تا به توصیفاتش از شخصیت‌ها، صحنه‌ها، حتی احساسات عمق و رنگ و بوی خاصی بده.
یعنی مستقیم نمیاد عرفان بگه ولی؟
نه، مستقیم نمیگه، اما از همون نمادهایی که توی فرهنگ اون زمان جا افتاده بوده به بهترین شکل استفاده میکنه.
خب بیای چند تا مثال مشخص از اون مقاله رو با هم ببینیم تا منظور روشن‌تر بشه. برای شما هم حتما جالبه که ببینید این نمادها چطوری توی زمینه حماسه به کار رفتن.
حتما.
آبنوس، چوب این درخت خیلی تیره است دیگه. فردوسی ازش به عنوان نماد تاریکی استفاده میکنه. مثلا برای توصیف شب میگه پدید آمد آن پرده آبنوس.
بله.
یا وقتی گرد و خاک میدون جنگ هوا رو تیره میکنه میگه هوا گردد از گرد چون آبنوس. جالبیش تقابلشه با سندروس که یه جور سمق زرد رنگه و فردوسی گاهی برای اشاره به روشنایی روز یا چهره روشن ازش استفاده کرده.
همین تقابلا خیلی گویاست. یا مثلا ارغوان، گلهای درخت ارغوان قرمز دیگه. فردوسی هم از این نماد سرخی استفاده میکنه، هم برای توصیف چهره‌ای که از شادی یا خجالت سرخ شده به دیدار شد چون گل ارغوان.
آها.
و هم که خیلی تکان دهنده است برای توصیف خون پهلوانا که زمین جنگ رو پوشونده، ز خون خاک چون ارغوان گشته بود.
و باز در تقابل با این سرخی، مثلا سرخی خجالت یا خون از زعفران برای توصیف چهره زرد و رنگ پریده استفاده میکنه، مثلا از بیماری یا ترس. شدان ارغوانی رخش زعفران. چقدر دقیق. بعد گلنار هست، یعنی گل آنار، که معمولا سرخ و برجسته است. اینم برای توصیف گونه‌های سرخ و زیبای معشوق یا پهلوان به کار رفته. رخانش چو گلنار و لب ناردان. بعد میرسیم به سرو که فکر کنم دیگه شناخته شده ترین نماد گیاهی تو شاهنامه باشه.
بله، قطعاً.
سرو خب به خاطر قد بلند و راستش نماد قد و بالای زیبا و رشید پهلوانات و شاهاست. به بالا به کردار آزاد سرف، و چون همیشه سبزه بهش سرف آزادم میگن که نماد آزادگی و پایداریه.
بله، سر واقعا نماد مهمیه. یا لاله. لاله هم مثل ارغوان نماد سرخیه، مخصوصا سرخی خون تو میدون جنگه. اون بیت معروف که میگه تو گفتی که روی زمین لاله رست.
وای،
یه تصویر خیلی قوی از زمینیه که پر از خون شده. گاهی هم برای گونه های سرخ استفاده شده. یه تصویر خیلی پرمعنای دیگه هم که تو مقاله بود این بود که میگه لاله رو تو سنگ میکاره. به سنگ اندرون لاله کارم همی. این میتونه کنایه از یه کار خیلی سخت باشه یا شاید هم شکوفایی امید تو شرایط خیلی سخت.
چقدر عمیق. نرگس هم هست که خب تقریبا همیشه برای تشبیه چشم به کار رفته، به خصوص چشمای قشنگ، گاهی خمار یا مست. دو چشمش بسان دو نرگس به باغ.
بله.
و در نهایت بید که جالبه، دو تا کاربرد متفاوت داره انگار. یکی برای نشون دادن لرزیدن از ترس یا سرما، چون بید لرزیدن. یکی هم که جالبه به عنوان نماد بی ثمری و بیباری، چون درخت بید میوه خاصی نداره دیگه. ای شاه بیبر به کردار بید. واقعا برای من شگفت انگیزه که فردوسی چطوری از همین ویژگی‌های ساده گیاها که برای مردم اون زمان کاملا آشنا بوده استفاده کرده تا مفاهیم انتزاعی مثل زیبایی، شجاعت، ترس، غم یا حتی صحنه‌های جنگ رو انقدر زنده و ملموس کنه.
دقیقاً این مثال‌ها خیلی خوب نشون میدن که این نمادها فقط یه سری تزیینات شاعرانه نیستن، بلکه بخشی از ابزار بیانی فردوسی بودن و خب بخشی از درک فرهنگی مخاطب‌های اون زمان هم بودن.
خب حالا اگه بخوایم همه اینها رو بذاریم کنار هم و یه جنبندگی بکنیم به چه نتیجه‌ای می‌رسیم؟ ما از سپهری شروع کردیم، رفتیم سراغ ریشه‌های عرفانی نمادگرایی گل‌ها توی ادبیات کلاسیکمون و حتی به شاهنامه فردوسی هم سر زدیم. این مسیر به ما چی رو نشون میده؟
نکته کلیدی به نظرم اینه که نگاه به طبیعت توی فرهنگ ما فقط یه ابزار ادبی، یه سری تشبیه قشنگ نیست. خیلی عمیق‌تره. یه جور جهانبینی ریشه داره.
جهانبینی؟
آره. برای عرفایی مثل سپهری، طبیعت میشه یه راه مستقیم برای لمس کردن اون امر متعالی. برای اینکه اون مفاهیم انتزاعی معنوی رو تبدیل کنه به تجربه‌های حسی، چیزایی که بشه درکشون کرد. گل‌ها، درخت‌ها، آب روان، هر کدومشون میتونن تبدیل بشن به یه سری کد، یه سری نماد برای حالت‌های مختلف عرفانی، برای صفات الهی یا مراحل سلوک.
و از اون طرف توی شاهنامه دیدیم که حتی توی یه زمینه حماسی که ظاهراً ربطی به عرفان نداره، فردوسی از همین درک فرهنگی مشترک، از همین زبان نمادین گیاهان استفاده میکنه تا به داستانش عمق بده، رنگ بده، بار عاطفی بیشتری بهش ببخشه.
دقیقاً.
مقایسه قد و بالای پهلوان با سر آزاد، تشبیه میدان جنگ خونین به دشت لاله و ارغوان، یا تاریکی شب و غبار جنگ به آبنوس، اینا فقط تصویرسازی قشنگ نیستن، به شخصیت‌ها و اتفاق‌ها ابعاد بیشتری میدن و خب تأثیرگذاری داستانو خیلی بیشتر میکنن.
اگه اینو به تصویر بزرگتر ربط بدیم، میفهمیم که این نگاه طبیعت محور چقدر توی روان جمعی ما، توی ادبیات ما عمیقه. این یه روش نگاه کردن به جهانه، جهانی که توش دنیای مادی، پدیده‌های طبیعی مثل یه آینه میمونن.
آینه؟
آره، آینه‌ای که وضعیت درونی ما، وضعیت معنوی و عاطفی انسان رو بازتاب میدن. میشه از دل یه گل سرخ ساده به مفاهیمی مثل عشق الهی رسید. میشه از دیدن یه درخت سرو به آزادگی و استواری فکر کرد. به نظرم درک این موضوع نه تنها فهم ما رو از شعر سپهری و فردوسی عمیق‌تر میکنه، بلکه شاید به ما کمک کنه تا توی دنیای امروز هم که خب گاهی خیلی از طبیعت دور افتادیم، یه ارتباط معنوی‌تر، یه ارتباط عمیق‌تر با طبیعت اطرافمون برقرار کنیم.
واقعا سفری بود توی باغ‌های شعر فارسی. از اون باغچه عرفانی و آروم سپهری گرفتیم تا دشت‌های پرماجرای حماسی فردوسی و دیدیم که چطور گل‌ها و گیاهان به ظاهر ساده میتونن حامل معانی خیلی عمیق و لایه‌لایه‌ای باشن که با فرهنگ و تاریخ ما گره خوردن.
و حالا یه نکته پایانی شاید برای شما که شنیدین جالب باشه بیشتر بهش فکر کنید. توی بحث سپهری به تأثیر پذیریش از اندیشه های شرقی مثل بودیسم و زن اشاره کردیم. سنت هایی که توشون مراقبه و تأمل توی طبیعت نقش خیلی خیلی مهمی داره.
بله.
به نظر شما اگه ما عمیق‌تر بشیم توی این سنت های شرقی، مثلا شیوه های مراقبه زن که روی حضور کامل توی لحظه و مشاهده دقیق طبیعت تاکید میکنه، این کار چطور میتونه به ما کمک کنه تا اون ظرافت‌های خاص نگاه سپهری به طبیعت رو بهتر بفهمیم؟ چطور میتونه تفاوت‌ها رو شباهت‌های نگاه اون رو با مثلا عرفای مسلمانی که بیشتر روی مفاهیم انتزایی الهی تمرکز داشتن روشن‌تر کنه؟ این یه سوالیه که شاید دنبال کردنش درک ما رو از شعر سپهری و اون منحصر به فرد بودنش رو کامل‌تر کنه. یه نکته برای تأمل بیشتر شما.
تا کاوش بعدی ما.